ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند روزی ده رهنمای. سلام، صبح زیبای شما به خیر و شادی. آرزو میکنیم که انشالله روزتون رو خیلی خوب و سرشار از خیر و نیکبختی آغاز کرده باشید. امروز براتون توأم باشه با کسب روزی پاک و حلال و سلامتی و تندرستی. خیلی خوش آمدید به برنامه روزی پاک. در این برنامه ما به تحلیل و تفسیر روزی پاک از جنبه‌های مختلف می‌پردازیم، در گفتگو با کارشناسان حضوری، پخش گزارش و سخنان استادان گرانقدر در خصوص بازار از نگاه اسلام. همراهان گرامی، اگر دوست داشتین با برنامه خودتون یعنی روزی پاک در تماس و ارتباط باشید، لطفاً این شماره ها رو به خاطر بسپارید. 30,000-36,37 سامانه پیام کوتاه ما و 27,86,2098 سامانه پیامگیر 24 ساعته رادیو اقتصاد. خداوند نعمت‌های زمین را برای انسان قرار داده و بهره‌وری صحیح از آن را حلال شمرده است. برخی اعمال و چیزها حرام است و یک مؤمن خداشناس و معتقد به خدا و قیامت و بهشت و جهنم نباید به سراغ آنها برود. مثلا به دست آوردن ثروت و مال از بعضی از راه‌ها حرام است، مثل دزدی کردن، کم فروشی، گران فروشی، رباخاری، رشوه، تصرف در اموال یتیمان و غیره. از مال حرام روز قیامت بازخواست میشه و مال حلال هم مورد پاداش قرار خواهد گرفت. دوستان و همراهان گرامی، در برنامه امروز روزی پاک باز هم همراه هستیم با کارشناس مذهبی برنامه، حجت الاسلام و المسلمین، محمد پویا. سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید آقا.
سلام علیکم و رحمت الله، محضر شما و همه شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. امیدوارم خداوند منان تفضل بفرماید و اونچه رو که بر ذهن و زبانمون جاری میشه حق و صحیح و مورد رضای خودش و اولیاش قرار بدهد انشاءالله و به نحوی باشه که عزیزان شنونده هم بشنوند و استفاده کنند و راضی باشن.
انشالله با امید خدا. جناب پویا، معمولا حالا ما در برنامه گذشته هم صحبت کردیم که معمولا اگر نخواهیم بگیم گاهی شنیده میشه که ایمان بر اثر فقر کم میشه. آیا این درسته؟ حالا بیشتر میخوایم به این موضوع بپردازیم که چه رابطه اینها با هم دیگه دارن و بعد تأثیر اون در کسب روزی حلال چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین. ببینید، کمان که قبلا هم گفتیم و تکرارش خالی از فایده نیست، ایمان و پرداختن به امور معنوی با امور مادی و معاش ما و رزق و روزی ما ارتباط داره، اما این ارتباط یه ارتباط مستقیم نیست، یعنی این قاعده حاکم نیست. باید اول این قاعده رو تو ذهنمون تصحیح بکنیم. یه قاعده اشتباهی که در ذهن بسیاری از ما هست و باید تصحیح بشود اینه که هر که ایمانش بیشتر، داشته ها و رزق و روزیش بیشتر، و هر که ایمانش کمتر، رزق و روزیش کمتر و فقرش بیشتر.
صحیح.
این قاعده اشتباهیه، یعنی این قاعده تمامی نیست. گرچه ایمان بر رزق و روزی انسان تأثیر گذاره و گرچه گاهی اوقات فقر و کاستی ها بر ایمان بعضی از افراد تأثیر گذارن، اما این ارتباط یه ارتباط مستقیم و تنگاتنگ و به اصطلاح برابری نیست که میشه صادق باشه و حاکم باشه. ما باید خیلی به این مطلب توجه بکنیم که اگر خدا تبارک و تعالی ایمان رو برای ما فریضه قرار داده و ما واجب شده برامون ایمان آوردن به خدا و به معاد و به باورهای دینی، فقط برای اصلاح امر معاش ما نبوده. گرچه اگر همه مؤمن و متدین بشوند، امور معاششون هم اصلاح خواهد شد.
بله.
ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. این درسته، اما اساس وضع ایمان و اینکه خداوند تبارک و تعالی ایمان رو فریضه و واجب برای ما قرار داده است، فقط برای اصلاح معاش ما نبوده، بلکه اصل موضوع این است که ما بتونیم آخرت خودمون رو بسازیم و سرنوشت جاودان و ابدی خودمون رو برای اون حیات واقعی و زندگی واقعی خودمون رقم بزنیم. ایمان مؤید و کمک کننده روش و سبکی برای زندگی ماست که هم در دنیای ما بتواند اون آرامش رو و اون حسن رفتار رو و اون عرصه های زیبا رو پیش بیاره و هم برای آخرت ما یه سرنوشت ابدی و جاودان بسیار خوب و به تعبیر قرآن حسنا رو رقم بزنه.
بله.
ایمان فقط برای این نیومده که امر معاش ما رو برطرف بکنه. لذا این اشتباهی که بعضیا میگن آقا چرا فلانی مؤمنه ولی اینقدر دستش تنگه، و ربطی نداره به هم دیگه. بنا نبوده که ایمان بیاد بگه هر کس ایمان آورد دیگه فقر رو ازش برمی‌داریم. اگر بنا بود چنین قاعده حاکم بشه، اون وقت دیگه ایمان ارزش نداشت، چون همه ایمان می آوردن برای اینکه به اون متامع دنیوی خودشون برسن.
اتفاقا یکی از سوالاتی که گاه مطرح میشه این هستش که خب ما در کشورهای اروپایی افرادی میبینیم که غیر مسلمان هم هستند یا شاید اصلا دیندار هم نباشن، اما وضع روز مادی و مالیشون خیلی هم خوب و روبراست. این چه تفاوتی داره با اون چیزی که الان ما در موردش صحبت میکنیم؟
ببینید، اون چی که در اونجا داره اتفاق میفته، اولا ما در بسیاری از این گزاره‌های خبری باید یه مقداری دقت بکنیم.
بله.
آیا خود مردم اونجا هم تلقیشون همینه؟
بله.
چون ما متاسفانه خیلی از نگرش هامون مبتنی بر گزارشات سست و واهیست یا مبتنی بر تبلیغات رسانه‌ای اونجاست.
خب
تبلیغات رسانه‌ای خیلی قویه. اینجا مگر رسانه‌ها قوی باشن، فقط نقاط مثبت رو نشون بدن، مردم کلی امیدوار میشن. آیا نقاط منفی که اونجا هست، فقر فراوان و گسترده‌ای که وجود داره حتی در قلب اروپا،
کارتون‌های فراوان میشه
که هستن، بله، اینو که یه وقتی سرما میاد این هم آدم میمیرن، برای چی میمیرن اینا؟ آگه اینا تو خونه بودند و سرپناه داشتن که اینجور از بین نمیرفتن. من به عنوان کسی که خودم با چشم خودم شاهده بعضی از قسمت‌های زندگی اونها بودم، میخوام عرض بکنم که اولا خود این گزاره خبری گزاره صحیحی نیست. نمیخوام نفی بکنم پیشرفت علمی اونها رو و رفاهایی که دارن در زندگیشون و مثلا شهرهای آنچنانیشون و تمدنی که به هر حال طی سالها به اصطلاح مبتنی بر فناوری و تکنولوژی جلو رفته، اینا رو من نمیخوام نفی کنم، بله. قابل انکار و نفی نیست، اما اینکه آیا اثر این تمدن و این فناوری و تکنولوژی بر آحاد مردم، بر تک تکشون این اثر رو گذاشته باشه که تو ذهن ماها میاد، معمولا آسمان خراش های اونجوری و امکانات آنچنانی و رفاه مثلا خیلی مطلوب، نه اینجوری نیست. واقعش اینه که بین خود اونها بحث دارا و ندار، غنی و فقیر مطرحه، فقراشون به شدت از این مسئله و موضوع دارن رنج میبرن، دچار گرفتاری هستن. یعنی اینجوری نیست که اونجا ثروت محض باشه و در بلادی که ایمان حاکمه فقر محض باشه. اول این گزاره رو درست بکنیم، بله. از لحاظ خبری،
بله.
بله، در بسیاری از مناطق اینجوری بگیم گزاره رو، که اجمالاً آثاری از این تدین و رویکرد معنویتگرا توجه به خدا و معاد وجود ندارد، معاش اونها هم وضع بدی نداره. این گزاره گزاره درستیه. حالا علتش چیه؟ خداوند تبارک و تعالی بر مبنای حکمت بالغه خودش ایمان رو با داشته ها و رزق و روزی انسان ارتباط مستقیم براش برقرار نفرموده و اینجوری نیست که هرچه ایمان بالاتر رزق و روزی بالاتر، چون اگر اینجوری میشد ایمان افراد ارزشی پیدا نمیکرد، همه به طمع رسیدن به دنیای بیشتر ایمان میآوردن. همین کاری که حالا هممون داریم تقلا میکنیم برای رسیدن به دنیای مطلوبتر و آرمانیتر. چرا؟ چون نقدیه که میبینیم.
درسته.
ایمان وقتی ارزش پیدا میکنه که بحث یؤمنون بالغیب، یعنی اون فوایدش رو ندیده هنوز، فواید اخرویش رو، ثوابها و اجرها رو هنوز متوجه نشده و ندیده، به وعده های الهی اطمینان پیدا بکنه. یعنی اینقدر به خدا اعتماد داشته باشه و وثوق داشته باشه به وعده های الهی که ندیدن او با دیدن او یکسان بشود. این ارزش واقعی ایمان به اینه. حالا اگه بنا بود که یه ارتباط مستقیم حاکم بشه و هر کجا ایمان بیشتر، رزق و روزی بیشتر، خب همه ایمان می‌آوردن. بعد اون موقع دعوا و سبقت و پیشی گرفتن به اثر ایمان بود. اما آیا این ایمان‌ها ارزشی هم داشت؟ میشد بهش نمره چند داد؟ و اگر بنا بود قاعده این باشه که آقا هر کجا ایمان نیست فقرم باشه، و مثلا اون تعبیری که داشتید تو جلسه قبل فرمودید، متا توضیح دادیم که این تعبیر تعبیر باید بهش توجه بشه و تأمل بشود، که فقر و کفر با هم دیگه نسبتش رو برقرار فرموده بود تو اون روایت و توضیح هم دادیم که چیه جوابش. اگر بنا بود که هر کجا ایمان نیست و کفر هست فقر حاکم باشه، خب بشر به تجربه میفهمید که خب برای از بین بردن فقر چه بکنیم؟ ایمان بیاریم، یه فقر برطرف میشه، یه اون تلاش و به اصطلاح برنامه ریزی و تدبیر و سعی مستمر رو رفتن دنبال راههایی که برای معاش وجود داره و مثلا برطرف کردن سایر عوامل و موانع رزق و روزی، همشون میرفت کنار و مشروط میشد فقر زدایی به کفر زدایی. خب کفر زدایی میشد، ولی آیا ارزشی هم داشت؟ اینه که کافر نبودن اون زمان، آیا میشد نسبت به کسانی که الان در زمان ما کافر هستند و متنعمند و بهرمندند نمره بهتری به اونا داد نسبت به اینا؟ کافر نشده اگر اون قاعده حاکم میشد، کافر نشده، اما این کافر نشدنش علتش این بوده که رزق و روزی خودش رو وابسته به ایمان میدیده.
بله.
وگرنه اگر رزق و روزیش وابسته به ایمان نبود، چه بسا از کافر امروزی هم بهتر میشد. لذا این ملاک ها و ارزش گذاری ها عوض میشد. اینه که باید این قاعده در ذهن ما اصلاح بشود که آقا ایمان و رزق و روزی گرچه بر همدیگه تأثیر گذارند، اما این تأثیر و این ارتباط یه ارتباط مستقیم نیست. خداوند نخواسته اینجوری باشه. و گرچه کفر و فقر بر همدیگه تأثیر گذارند، اما این یک ارتباط مستقیم و یک معادله پایاپای نیست که هرچه فقر بیشتر ایمان کمتر، اینجوری نیست. چه بسیاری از فقرا که ایمانشون خیلی بهتر بود. حالا ادامه میدیم بحثو.
حتما انشاءالله. خیلی متشکرم از شما دوستان و همراهان گرامی. بخش گزارشی برنامه آماده پخش، همکارم خانم افشار این گزارش رو تهیه کرده که به اتفاق میشنویم.
به نام خدا. سلام، صبح امروزتون به خیر و خوشی انشاءالله. برنامه روزی پاک رو میشنوید از شبکه رادیویی اقتصاد و من هم که گزارشگر برنامه افشار هستم، به اتفاق یکی از همشهریامون در خدمت شما و همراه شما آقای محترمی که هم صحبتی من رو پذیرفتن و در خدمتشون هستم، ببینیم که شغلشون چیه و چقدر تلاش میکنن برای اینکه روزی پاک و حلال رو انشاءالله برای خودشون تهیه بکنن و از چه روشهایی استفاده میکنن در این ارتباط. قربان سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر. ببینید، من برای خودم نمیگم روزی حلال، میگم روزی که بر اساس وجدان باشه یا انسان وجدان کاری داشته باشه، چون هر کسی در ازای انجام کاری که انجام میده میخواد یه حس رضایت هم داشته باشه و اگر این بر اساس وجدان باشه، اون وقت شما میبینید خیلی از کارهایی که ما میکنیم و دیگه انجام نمیدیم. اول از همه خیلی خوشحالم که همچین عنوان تیز هوشانه رو شما انتخاب کردین، روزی پاک، چون من فکر کنم کمتر باهاش مواجه هستیم. خیلی همش تعریف و تمجید میخوام بکنن، افرادی هستن که دنبال روزی پاک هستن، ولی متاسفانه خیلی از افراد روزی پاک رو فراموش کردن، خودشونو گول میزنن، نمیدونن روزی حلال چیه. ببینین، چیزی که وجود داره اینه که خیلی وقتا من دیدم خیم سوار تاکسی بشیم، خیلی جاهای مختلف میبینیم این وجدان رعایت نمیشه. وقتی که ما به یک سری از خدمات بیشتر احتیاج داریم، مثلا وقتی برف میاد، یخ بندون هست، من خیلی از تاکسی ها رو میبینم که وایسادن فقط در بس میخوام برم. من تعجب میکنم، همشون هم از این گلمندن که چرا مشتری نیست، چرا درآمد ندارن. تاکسی های خیلی خالی من در سطح شهر میبینم که اینا فقط دنبال در بس دارن میگردن، ولی یا حالا چون این افراد احتیاج دارن،
به خصوص اون روزهای ویژه که نیاز بیشتر به خدماتشون هست، کمتر این خدمات رو میشه.
بله، من دقیقاً یادم بچه 4 ماه هم بغلم بود و 1 ساعت تمام کنار خیابون وایساده بودم، هیچ کسی نگاه نمی‌داشت و کسایی هم که نگاه می‌داشتن مبلغ خیلی زیادی می‌خواستن، چون حس کردن که من با داشتن یه بچه مریض و توی اون یخبندون مجبور هستم پول بیشتری بدم. حالا صنف‌های مختلف، حتی تو رشته خودمون گردشگری دارم می‌بینم که فروختن یک چیز گران رو هنر می‌دونن و بعد میان می‌خندن که خب ببین من چقدر هنرمند بودم که تونستم. متأسفانه
به حساب توانمندی هاشون
نیست. بله، گران فروختن رو هنر میدونم. بارها شده مثلا ساعت شما میرین قیمت میکنین، طرف نمیاد اون قیمت رو بگه، میاد میگه شما چند میخواین، یعنی اصلا و شما هیچ وقت حس خوبی بهتون دست نمیده و حتی وقتی دارین تخفیف میگیرین میدونین که باز سرتون کلا داره گذاشته میشه. و متاسفانه این وجدان کاری رو من خیلی از جاها نمیبینم. حالا بعضی از مشاغل هستن که مستقیما پول دریافت میکنن از مشتریا، ولی بدتر از اون تو خیلی از جاها ادارات و اینا ما داریم میبینیم که مثلا ساعت زدن الکی یا مثلا زودتر ساعت زدن، دیرتر ساعت زدن، اینا هنره. مثلا در ساعت اداری صبحانه خوردن و نهار خوردن و کش دادن به اسم نماز خوندن و این جور چیزا هنر میشه و این هم دقیقاً چون بر اساس وجدان کاری نیست،
منافات داره با اون روزی پاک که مد نظر تک تکمون.
کاملا. من متاسفم که افراد خیلی کمی دارن به همچین چیزی توجه میکنن، وگرنه این همه دردسر ما تو کشورمون نداریم، این همه گرونی نداریم. من الان مشکلی که دارم میبینم خیلی برام خنده داره همچین قضیه که وقتی یه جنسی گرون میشه مردم میرن میخرن و تموم میشه. واقعا نمیتونم بفهمم که وقتی وجدان کاری کنار گذاشته میشه تازه مردم تشویق میشن که بخرن،
در صورتی که اگر ما محصولی رو احساس میکنیم که کمبود هست باید بگذاریم برای اونهایی که ضرورت داره تهیه اون محصول براشون. بسیار متشکرم از تجربیاتی که برامون مطرح کردید. امیدوارم که روز خوبی داشته باشید، هم شما هم بزرگوارانی که ما رو با برنامه روزی پاک همراهی کردن. روزتون خوش، خدا نگهدار تا فرصت بعد و صبح فردا.
صبحتون بخیر باشه انشاءالله. شما شنونده برنامه روزی پاک هستید. حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند که تلاش در به دست آوردن روزی حلال را رها نساز، زیرا که آن به دینداری توست و همیشه مرکب خود را ببند و به خدا توکل کن. گفتگومون رو ادامه میدیم با حجت الاسلام و المسلمین پویا، کارشناس مذهبی برنامه، در خصوص تأثیر ایمان و فقر بر یکدیگر. بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، راجع به فقر داشتیم توضیح میدادیم که با کفر ارتباط داره، اما نه ارتباط مستقیم. چه بسیار کفری که نشأت گرفته از فقر است و چه بسیار فقری که منبعش و منشأش کفر بوده و خود این فقر باعث شده است که کفر تسری و گسترش پیدا بکنه. اما این ارتباط مستقیم نیست. یعنی خداوند تبارک و تعالی چنین جریانی رو بر این عالم حاکم نکرده که هر کی ایمان نیاورد و کافر بشود رزق و روزی او قطع بشه. اتفاقا در قرآن خلاف این هم بیان شده. خداوند تبارک و تعالی فرمود اگر این نبود که مؤمنین دچار تردید در ایمانشون بشوند و دچار تزلزل بشوند، لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه و معارج علیها یظهرون. یعنی برای این کفار اینقدر امکانات دنیوی بهشون میدادیم سقف‌های خونه‌هاشون از نقره باشد و پله‌های آنچنانی داشته باشن که از این سقف‌ها از این طبقات آنچنانیشون بالا بروند و آسمان خراش درست بکنن. حالا تو اون زمان، یعنی اگر این نبود که مؤمنین دچار تردید بشن در ثمرات ایمان خودشون، ما این کار رو نسبت به کفار انجام میدادیم.
بله.
پس معلوم میشود که چه بسا داشته‌ها و ثروت فراوانی که در این دنیا اصلا منشأش کفره، یعنی به خاطر که کافر است خدا دیگه او رو دچار آزمایش در رزق و روزی و در ثروت و در مال و امثال این حرفا نمی کنه، اصلا او رو به حال خودش رها کرده. فما ذرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلههم العمل و فسوف و یعلمون. ولشون کن، بذار خوش باشن، بخورن، استفاده بکنن و این آرزوها و آرمانهای دنیوی و کوتاه مدت و گذرا اینها رو خودش مشغول بکند، ولی اینا به زودی خواهند فهمید که اشتباه کردن و باختن مسیر رو. پس هر فقری با هر کفری ارتباط مستقیم نداره. چه بسیار کفرهایی که نشأت گرفته از ثروت زیاده. یعنی افرادی هستن که تا وقتی فقیرن آدم های خوبی هستن، آدم های موجهی هستن، متوازن، اخلاق خوبی دارن، در مسیر بندگی خدا دارن درست گام برمیدارن، اما به محض اینکه به یه پول و داشته و ثروتی میرسن اصلا خدا رو بنده نیستن. چه بسیار انسان‌هایی که در قرآن کریم میفهمد اشاره میکنه به اینها که موقعی که گرفتاری میاد به سراغشون، دعانا لجنبهی او قاعدن او قائمن، یعنی شروع میکنه به دعا کردن، خدا رو خواندن، تضرع کردن در پیشگاه خدا، همون آدمی که گرفتاره.
بله.
همون آدمی که گرفتاره و در همه حال، چه به پهلو خوابیده، چه در حالی که نشسته است، چه در حال قیام، مدام داره خدا رو میخونه. اما به محض این که این گرفتارش برطرف شد، فلما کشفنا عنه ضره،
یادش میره،
مره که علم ید اونا بالامس، یه جوری برخورد میکنه که اصلا انگار نه انگار خدای وجود داشته و دعایی وجود داشته، هیچ نبود. خب این ظرفیت کم ما هست و نشون میده که اون قاعده در عالم حاکم نیست، قاعده که تو ذهن خیلی از ما شکل گرفته. واقعا خدا و تعالی سنتشون رو این قرار ندن.
بخوایم دقت کنیم، ما آدم ها بیشتر در مواقع گرفتاری و مشکلات خدا رو یاد میکنیم.
همین الان این انتقاد مهمی است که به عموم انسان ها وارده و شاید اشکالش این باشه که ما خدا و تبارک و تعالی رو اصالتا دوست نمیداریم، خدا رو دوست داریم
که فقط مشکلات ما رو برطرف کنیم.
مثل نوع محبتی که فرزند به والدینش داره.
بله.
خیلی خودخواهانه است و خیلی انحصار طلبانه است، ولی متاسفانه وجود داره. پدر مادر چی هم دوتا موجودی هم که هر جور دلت بخواد خدمت میکنن، لطف میکنن، محبت میکنن و هیچ توقعی هم ازت نداره. این میشه تعریف پدر مادر. خب برای خیلی از فرزندان متاسفانه همین نوع نگاه باعث میشود که رفتار زشت، سوء استفاده از پدر و مادر و تحمیق اونها، استثمار و بهره‌کشی از اونها، حتی گاهی اوقات ظلم و ستم به اونها، اجحاف در حقشون، فراموش کردن همه خوبیاشون پیش بیاد.
بله متاسفم.
عرض بکنه دوتا موجودی هن که وظیفهشون رو برای من خدمت بکنن و اگر یه وقتی هم در این خدمت کوتاهی بکنن، حتی من حق بازخواست و توبیخ اونا رو هم دارم که تو چرا مثلا کم میگذاری. خب این نوع نگاه معامله گرانه اشتباهی، حتی معامله گرانه منصفانه هم نیست، معامله گرانه اشتباهه و این باید تصحیح بشه. ما در همه عرصه‌های مشکلی داریم.
در برنامه‌های آینده این بحث رو دنبال خواهیم کرد. من سپاسگزاری می‌کنم از شما جناب حجت الاسلام و المسلمین پویا که امروز هم همراه ما بودید در برنامه روزی پاک.
خواهش می‌کنم، متشکرم از اینکه این فرصت رو در اختیار من قرار دادید.
زنده باشید. ممنون و سپاسگزارم که امروز هم با ما همراه بودید. رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید هر کس شب را خسته از روزی حلال به روز رساند آمرزیده است. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. جوینا بود سلامتی، برجی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین، در کنجت شیرید بچو برجی بال سد به تو، جوین 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 خوشمزگی یعنی همین، بیسکویت جوین گرجی با آرد جو، هاویار بادم جو چین چین کرده جو، میزت کامل شد با خاویار بادن جو، هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط سا با خاویار بادن جو، چین چین بیا بریم باغ وحش.
باغ وحش کجا؟ آها
بیا بریم باغ وحش گرجی،
طعم جدیده،
پلنگ و شیر و ماهی تو باغ وحشن، باز کنیم از سر و یه گوشه، فیل و لنگ و مرغابی توشه، بیسکویتای خوشمزه، پر حیوانای خوب و بامزه، گرجی
بیسکویت باغ وحش گرجی،
شویندم تا په، شویندم تا په، مایه لباس شوین تا په، راه لکه ها زد میشه، درخشان تر از همیشه، لباس ها از ماشین بیرون میان، تمیزیشون فوق‌العاده است، فرمولش هم خیلی تا په، کسی بیا پاک شدن مثل اول ناشدن، سرمایتون حفظ میشه، شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شوین تاپه، شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شوین تاپه،
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ، مناسب برای انواع البسه.
ببخشید شما میدونید از تولید تا مصرف یعنی چی؟
به نظر من یعنی خرید محصول تازه.
خب اجازه بدین ببینیم همسرتون چه نظری دارن.
قطعا خریدی که از کیفیتش مطمئنی، یعنی خرید از تولید کننده، یعنی خرید از اتکا،
از تولید تا مصرف با اتکا.
دیره ها رو بردار بیار، با تاپ کنار هم بذار، لباسا دیگه بور نمیشن، تمیزیشون فولاد است، پامونش هم خیلی تاپه، سرمه ای زرشی، قهوه ای و مشکی، سرمایتون حفظ میشه، تیرشون تاپه، تیرشون تاپه، تیرشوی من تاپه، تیرشون تاپه، تیرشون تاپه، تیرشوی من تاپه.
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه تیره،
پرتقالی کاکائویی
این بار شده طعم گرجی،
کینگ کیک گرجی، هر جا که باشه داره همین هم باهاشه، با کینگ کیک خوشمزه تو شادی هر لحظه،
کینگ کیک گرجی،
سفید چون تاپه، سفید چون تاپه، سفید چون یه من تاپه، سفید ها رو جدا کن با تاپ بریم سو ماشین.